بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر اللهم له الفدا. فردا انشاءالله درس برقرار است و پس فردا که روز 25 است، روز شهادت امام صادق علیه السلام، درس تعطیله و مجلس توسل و سوگواری هم در مجلس امیرالمومنین انشاءالله داریم. بعضی ها زمزمه کردن، من برای رفع توهم گفتن. بله، حالا کل حال این ما فردا انشاءالله شک نداریم میاییم انشاءالله، پس فردا رو هم همگام با همه مردم مملکت روز وفات امام صادق، شهادت امام صادق میگیریم. بحث ما در مسئله ششم درباره نفقه زنان در عده بود. تمام اقسام و انواعش رو گفتیم، عده رجعیه، عده بائنه، عده وفات. تنها چیزی که ناتمام باقی ماند عده زوجه منقطعه، عقد موقت. هنگامی که عقد موقت زمانش تمام شود یا باقی مانده زمان را شوهر ببخشد و زن وارد عده شود، آیا اگر باردار باشد نفقه به او میدهند یا نمیدهند؟ باردار نباشد که مسلمه نفقه ای نداره، اما اگر باردار باشد نفقه باید به او داد یا نه؟ در مجموع 3 دلیل ممکن بود برای این مسئله بیاوریم. دلیل اول، آیه شریفه ششم سوره طلاق، اگر ما از آن عموم علتی بفهمیم و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن، بگیم تعلیق حکم بر وصف در اینجا مشعر نی، دلیل بر علیت است. معنیش این میشه و این کن اولات حملن فانفقو علیهن لأنهن اولات حمل، لأنهن اولات حمل، بگیم یک کبرای کلیهی از این وصف در مقام بیان استفاده می شود. هر کجا اولات حمل باشند باید انفاق بر اونها کرد، چون در خدمت فرزند انسان هستند. و اگر اشکالش هم همینجا بگم، و اگر کسی بگه آقا این مشعرون لا دالون تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت نه دلیل بر علیت، اشعار به تنهایی کافی نیست، برای مؤید بودن خوبه اما دلیل قطعی برای اثبات حکم وجوب انفاق در چنین زنان حاملاتی نمیتواند باشد. این دلیل اول ما، ظهور آیه و اشکالی که ممکن است کسی بکنه. دلیل دوم، دو خبر داریم، یکی روایت محمد ابن قیس که این روایت رو قبلا خوندیم، روایت 3 باب 7 از ابواب نفقات در جلد 15 وسائل. روایت محمد ابن قیس اطلاق داشت، نه دائمات داشت، نه منقطعات داشت، همه رو شامل می شد. و عبارت این بود: الحامل و اجلها انتظع حملها. اول عده رو بیان کرده و این وضع حمل، هم عده است در دائمات هم در منقطع. منقطع هم مسلمه، اجماعیه، که اون هم تا وضع حمل نکند عدهش تمام نمیشه. چون فرد غالبه اون وصفیست که حمل بر غلبه میشه. میدونین اوصاف غالبیه مفهومی نداره. و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها. نفقش بدید تا وضع حمل. خود حتی تضع حملها هم بیدلالت نیست. تا زمانی که وضع حمل کنی معلوم میشه حمل علت نفقه بوده است. این روایت در سندش ایراد شده بود که ما دفاع کردیم، دلالتش ظاهرا اطلاق داره. تنها اشکالی که بر دلالت این روایت میتوان کرد این است بگیم آقا این ناظر به غالبه که دائماتن، ناظره به فرد غالبه که دائماتن، به خصوص این که در عقد منقطع طلب ولد نمی شود. حتی در صیغه‌اش هم داره لا اطلب منک الولد، یعنی بنابر عدم بچه است، بنابر جلوگیریه در عقد منقطع. علاوه این که عقد منقطع اقلیت است نسبت به عقد دائم، در مقابل 150 تا عقد دائم 2 تا عقد منقطع هست. علاوه بر این لا یطلب منه الولد. بله، بنا نقض شده معنیش اقلیت در اقلیت میشه. اصلش اون وقت هم غالب نبوده، زمان پیغمبرم غالب نبوده، فی برد من زمان بوده. عرض کنم که خود عقد منقطع در اقلیت، طلب ولد از او اونم در اقلیت، در اقلیت، یعنی در عقد منقطع هم کمتر طلب الولد میشه، سعی میکنن جلوگیری کنن به نحوی از انها. اگر این بگیم اشکال روایت همین میشه که حمل بر غالب میشود و بنابراین شامل مطلقات نمیشه. و اما روایت دومی که نخوندم روایتی است از مستدرک الوسائل جلد 5 باب 4. من در نسخ قدیم دیدم باب 3 هست، از ابواب نفقات. حدیث 1 باب 4 از ابواب نفقات، از جلد 15 از مستدرک الوسائل. چی؟ جلد 15 5 من گفتم؟ نه جانم 15 اشتباه بوده اگر گفتم. همونطور که وسائل جلد 15 مستدرک هم در سایه وسائل جلو میره. وسائل جلد 15 ابواب نفقات، مستدرک هم جلد 15. روایت خوندم من یا نخوندم؟ نخوندم. به اسناده عن علی قال الحبلا، حدیث یک، الحبلا اجلها ان تزع حملها، مطلق عامه، الحبلایی خواه دائمات باشه یا منقطعات باشه. و علیه نفقتها بالمعروف، اینم معلومش مال حال حیاتی که میگه علیه، اگر حال ممات بود میگفت علا مالها، علا مالهی، میفرماند و علیه زوج زنده، نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. اینجا رو دقت کنید، و هو قول الله عز و جل و این کن اولات حملن، ببخشید، و هو قول الله عز و جل و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. استدلال ذیل به آیه به چه مناسبته؟ این آیه 4 سوره طلاقه. آیا به آیه 4 سوره طلاق ماد استدلال کرد یا به آیه 6؟ و این کن اولات حملن فانفقو علیهن، بس نفقت، در اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، بحث عده است نه بحث نفقه. تکرار میکنم، دو آیه داریم در سوره طلاق، یکی آیه 4 عده اولات الاحمال رو بیان میکنه، عده شون تا زمانی است که وضع حمل کنن، یکی آیه 6 انفاق رو بیان میکنه. و این کن اولات حملن اجلهن ان یضعن حملهن. در اینجا ما میگیم احتمال داره اشتباه از راوی باشه، امام به این کن اولات حمل استدلال فرموده، راوی به جای آیه ششم آیه 4 و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن اشتباه کرده، اونو قرار داده. آیا اشتباهی تزراوی یا نه؟ بگیم روایت دو تا حکم داره، صدر روایت عده است، زید روایت نفقه است. امام صدر روایت رو میخواد تعلیل کند به آیه 4، نه ذیل روایت که انفاقه. عرضم روشن شد؟ روایت دو تا حکم درش هست، این روایت دعائم، یکی حکم عده اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، یکی هم وجوب انفاقه که در آیه ششم آمده و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. آیا این تعلیل ذیل مال حکم دومه؟ اگر مال حکم دوم باشه اشتباهه، راوی اشتباه کرده، آیه 4 به جای آیه 6 گفته. اما اگر مال حکم اول باشه درست، حکم اول اصل وجوب عده است، آیه 4 هم اصل وجوب عده رو میگه، حکم دوم که حکم انفاقه امام استدلال برش نکرده. آیا بقیده شما این خلاف ظاهر نیست؟ درست، وقتی دو تا حکم در یه روایت ذکر میکنن، دلیلی که میگن به دومی میخوره یا به اولی میخوره، خلاف ظاهره بگیم به اولی بخوره، ظاهرش این از دلیل مال دومیه. آیه باید آیه ششم رو ذکر کنن، نه آیه چهارم. بله، ولی این راه صحیحش این است با آیه شش استدلال کنن. حالا ببینیم. خب این یه مشکلی در آیه که ما میگیم شاید اشتباه عذابی بوده، شاید هم نه، تعلیل خود با حکم اول. اما این روایت سندن و دلالتن قابل بحثه. سندن قابل بحثه به علت که روایات دائم الاسلام فی جمیع اسنادها کلامون و لذا صاحب وسائلم هیچی از دعائم الاسلام نقل نکرده و روایات دعائم رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده و آخر جلد سوم مستدرک هم دفاع از کتاب دعائم میکنه. ولی در نزد بزرگان فقها همچنان زیر سؤاله. به روایت دعائم به تنهایی معمولا کسی استدلال نمی کنه. این اشکال سند. و اما اشکال دلالت، آیه‌ای که ذکر شده چه آیه چهار سوره طلاق باشه چه آیه شش، هر کدامش باشه مال رجعیاته، این مال رجعیاته، شامل منقطعه نمیشه. منقطعه عدش با اینه اطلاق چی؟ اولات الاحمال عطف به قبله. مگر اینکه دوباره برگردیم سراغ تعلیل بگیم از قبیل قیاس منصوص العله است و خب اون وقت دیگه استدلال به روایت نمیشه، استدلال به قیاس منصوص العله میشه. برمیگردیم به دلیل اول. بنابراین روایت دعائم هم دلگرم کننده نبود. این دو دلیل. دلیل سوم این است که ما به یک اولویتی بچسبیم، بگیم آیا اگر این منقطعه بچه‌شو متولد کرد، شیر داد، اجرت ارضا رو میگیره یا نه؟ میگیره بلا اشکال. خب اگر میگیره اجرت حمل به طریق اولا باید بگیره. از تمام وجود مادر شیره جان مادر استفاده میکنه تا این بچه‌ای که روز اول یک گرم نبوده به 3 کیلو تبدیل بشه. شما در شیر خارجی میگید اما در این نمیگید، اولویت دارید. و اصلا آیا این ظلم نیست که این زن رو محروم از ازدواج کنیم، بگیم منتظر باش تا وضع حمل کنی و بعد برو ازدواج کن، اما هیچ چیزی هم به تو نمیدن، مهریت رو که گرفتی عقدت هم تمام شده، حالا 9 ماه انتظار بکش، هیچی به هیچی. فرق نمی کنه، بالاخره این مادر در خدمت این فرزنده، نمیتون شوهرم کنه. حالا در موقع رضا میشه شوهرم بکنه، در موقع رضا میتونه شوهر کنه وقتی عده گذشته باشه، اینجا نمیتونه شوهرم بکنه. باید دست رو دست بذارن 9 ماه بنشینه تا عده سر بیاد، هیچی هم بهش ندن. ما اولویت میگیم، میگن اونجا در رضا دلیل خاص داره، ما اولویت میگیم نسبت به رضا، من جهته این اولویت داره. خب همه اینها یه طرف، این عدله سگانه با اشکالاتش یه طرف، اما یک طرف هم اون اجماعی که داریم در باب منقطعه در حال زوجیت نفقه نداره. همه گفتن نفقه نداره، کلماتشون هم اطلاع داره، ولو ذات حمل باشه در حال زوجیت، زنیست دو سال عقد منقطع شده، ذات حمل هم شده، در این دو سال نفقه نداره، فقط مهر داره. خب اون وقت این زن در حال زوجیت ذات حملم بشود نفقه نداره. ظاهر مقاطع اجماعات اینه، ظاهر اجماعات اینه، تصریح من ندیدم به این معنا، ولی اطلاقات اجماعات که نفقه نداره همینه، که در حال زوجیت ذات حملم بشه نفقه نداره، در حال عده نفقه داره. این خیلی بعید به نظر میرسه بگیم تمام این ادله رو، سگانه رو اگرم دلالت داشته باشه کنار میزنیم. چرا؟ برای این که زوجه منقطعه در حال زوجیت باردارم باشه نفقه نداره، در حال عده به طریق اولا. مسئله واقعا پیچیده ایه. از طرف این اطلاق اجماعاته، از طرف اون دلائلم بالاخره، ولو ما هر کدومش یه ایراد کردیم، اما ساده از کنارش نمی شود گذشت. زن می دانست نفق نداره، هم نه نسبت به حمل اول الکرامه، از کجا می دانست که هم نفق نداره؟ بیایی ما برگردیم، چه بهتر این که در این مسئله یه الاحوتی بگیم احوتی نسیر که ذات حمل بودن بالاخره انفاق کنن. ظاهر کلام شیخ طوسی هم همینه، تنها هم نیستیم در این مسئله، کلام شیخ طوسی هم ظاهرش، کلام مستدرک هم ظاهرشه، ببخشید مسالک، کلام شیخ طوسی هم ظاهرش این است که اینایی که ذات الحمل هستن باید انفاق برشون بشه، حتی یضعن حملهن. انصاف هم همین اقتضا میکنه، ما بیان با یه الاحوت بر دوش این زوج بگذاریم که تا وضع حملش نشود این زن نفقه زن را بپردازد. نه، ما اعتیاد واجب میدانیم. بله، مشکل آقا این زن بنشینه چم بهش ندن شوهرم نکن، آقا این به قول بعضی ها لازرر هم بخوایی به چسبیه، شاد اینجا شامل بشود دلیل لازرر. گذشتیم نتیجه در زمان زوجیت هم میگیم، در زمان زوجیت هم اگر حامله بود میگیم اونجا هم. نه، اطلاق کلماته، اطلاق کلماته. چرا دقت نمی کنی؟ چرا دقت نمی کنی؟ دقت نمی کنی؟ کسی تصریح نکرده، اطلاق. اونم چون غالبا بچه دار نمی شدن از منقطعات، عمله بر اون قادم میشه این اطلاق هم. خب ما میگیم اسلام هر گونه ضرری نفی میکنه، آخه این یه نوع اضرار به این مرأه است، واقعا اضراریست به این مرأه این حامله باشه، چه در حال عقد منقطع چه بعدش در حال عده، هیچی بهش ندیم. بریم سراغ مسئله هفت. بله، این ازدواج هم میگیم، بله این ازدواجم میگیم. بله این منوط میگن این از باب نفقه اقارب وارد بشیم، بگیم نفقه رو میخواد به بچهش بده، آیا نفقه اقارب بچه جشکم هم میگیره یا نفقه اقارب بعد از تولد میگیره؟ این قابل بحثه. علی کل حال واقعا اینجا جای احتیاط هست که این زوج این بچهی که در شکم این زن دارد نفقهش رو بدهد. و اما مسئله هفتم، مسئله هفتم یه بحث صغرویه، تا به حال بحث کبرا بود، حالا بحث صغرویست که اگر اختلاف بشود بین زوج و زوجه که آیا باردار هست یا نیست، در موضوع مصداق و صغرا بحث. زوجه میگه باردارم انفاق کن، کجا؟ بفرمایید در متعلقات با اینات، حالا اونش که مسلم بود، منقطعات که محل بحثه بمونه، یا مثلا متوفا عنها زوجه ها بمونه، حالا اونجا که مسلمه، متعلقات با اینات که مسلم بود، صریح قرآن بود، انفقوا علیهن، اختلاف شد، زوجه میگه باردارم، زوج میگه ابدا ابدا آزاد نیستی، آیا اینجا باید انفاق بشود یا نشود؟ البته موضوع بس اونجایی هست که هنوز حمل محسوس نیست، اگر محسوس باشه که خب این دوایی نمیشه، قابلاتو میفرستند و ملاحظه میکنند و شهادت میدند و یا محارم میبینند و شهادت میدند، خب محسوسه. اما اونجایی که محسوس نیست، زن میگه من حالتی دارم که میدونم باردارم، حال ویار دارم، اینطور اونطور احساس میکنم، سابقه هم همین طور بوده، هر وقت باردار شدم اون علائمو احساس میکنم ولو هنوز نشانه های ظاهری نمایان نشده، آیا در اینجا قول زن پذیرفته است یا نه؟ دو تا بحث در اینجا مرحوم امام قدس سره در این عبارت تحریر الوسیله دارن که در زیل این دو بس یه بس فرعی هم هست که میشه بس سوم. اما بس اول این است که شهادت زن به تنهایی از روی قرائنی که در خودش میبیند کافی نیست، این نکته اوله که این محل اختلافه، بعضی ها گفتن کافیه، بعضی ها گفتن کافی نیست، ادله طرفین رو میبینیم که آیا کافیست یا کافی نیست. اما صورت دوم این است که نه، افرادی بیان معاینه کنن این زن رو، قابلاتی بیان و معاینه کنن بگن ما آثار میبینیم، ولو ظاهرن نمایان نیست و آشکار نیست، اما ما آثار حمل رو دیدیم. امام میگه یک ثقه، یک زن شهادت بده کافیه، زن ثقه قابله خبیره، به تعبیر امام ثقتون خبیره، یعنی قابله باشه کرده این کاره. حالا برسیم به آزمایش و سونوگرافی و اینها، ببینیم اونا رو باید چکارش بکنیم، اونم جز ثقه خبیره میشه دیگه. آمدند و شهادت داد، ایشون میگه چهار تا لازم نی، دو تا هم لازم نی، یکی کافیه. اینم این کلام. بعد در ذیل این دو فرع این بحثو دارن که خب اگر بعدن خلاف عذاب در آمد، قول زن رو پذیرفتیم خلاف عذاب در آمد، قول ثقه خبیره رو پذیرفتیم خلاف عذاب در آمد، سونوگرافی کردیم بعد معلوم شد نه بابا بچه نبود، آیا اینا قابل استرداد هست این نفقاتی که دادن؟ میگن بله همش قابل استرداده. خب قابل استرداده برای این که زن زیرش نزنه میتونیم یه ضامن ازش بگیریم، زوج بگه یومن به یوم نفقت رو میدم، اگر خلاف درآمد باید برگردونی ضامن بده، فضا زیرش زدی قبول نکردی، آیا میتواند ضامن بگیره زوج یا نمیتوانه؟ اینم محل بحث. بنابراین هر سه قسمت محل بحثه، همون جایی که خود زوج ادعا کند، همون جایی که خبیره ثقه بگه، و هم این که آیا یومن به یوم بده بعد مسترد میشه، کفیل میتوانه بگیره یا نه. عبارت امام مفصله، من دیگه براتون نخونم، امشب مطالعه میکنید انشاءالله، برای فردا تمام بحثاشو داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.